مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم، فیض الله قرداش هستم با یک شماره از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره بعد از اخبار داستان بهترین سرکسی که نرفتم، توصیه های رسیده، یادی از غزنی باستان و موسیقی هفته را داریم. اما پیش از اینها فروزان حبیبزاده اخبار فرهنگی را می خواند.
ایسیسکو برای تدویر 6 برنامه هنری و فرهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان موافقت کرد. سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز دوشنبه گذشته در دیدار با دکتر عباس سوری، مدیر منطقه‌ای سازمان ایسیسکو، روی تحقق 6 برنامه دیگر در سال جاری در غزنی توافق کردند. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این برنامه‌ها شامل راه اندازی مسابقه هنری و فرهنگی به شمول صنایع دستی، سیمین نار علمی در خصوص غزنی، کارگاه 3 روزه در زمینه موزیمداری، تهیه تصاویر مربوط به غزنی و ارسال آن با سازمان ایسیسکو به هدف برگزاری نمایشگاه و ترتیب بحث آزاد درباره غزنی می باشد. سه‌شنبه گذشته وزیر اطلاعات و فرهنگ به افتخار اعلام شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی، شهر صلح و دوستی، 3 جاده را به نام‌های سلطان محمود غزنوی، غزنو و حکیم صنایع در شهر کندز مسما کرد. با گزارش آژانس باختر، سید مقدون رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ، از همه والیان و شاروالان ولایات کشور تقاضا کرده است که 3 جاده را در مرکز ولایات خود به نام‌های سلطان محمود غزنوی، غزنو و حکیم صنایع مسما سازند. مدال طلایی غزنی، پایتخت فرهنگ اسلامی جهان، در سال 2013 برای پروفسور محمد صدیق افغان، رئیس مرکز تحقیقات ریاضی فلسفی جهان، تفویض گردید. با گزارش آژانس باختر، این مدال و تقدیرنامه‌ها به خاطر پروژه تحقیقی که زیر نام غزنی در بستر جغرافیای تاریخ آریانا، خراسان و افغانستان، به مناسبت جشنواره اعلام غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی جهان توسط وی و همکاران به پایه اکمال رسیده و فشرده آن در یک جدول به چاپ رسیده است، برای آنها تفویض گردید. در این مراسم جناب افغان ضمن قدردانی درباره چگونگی تحقیقات در رابطه با پروژه غزنه در بستر جغرافیای تاریخ آریانا، خراسان و افغانستان معلومات داده، گفت که از سال 2007 میلادی، زمانی که غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی جهان انتخاب شد، وی با تحقیقات در این زمینه آغاز کرد.
یکی از ارشادات پیامبر اسلام همین بود که ایذای مؤمن حرام است و همیشه توصیه جنابشان همین بوده که نخواهید کسی را شرمنده و شرمسار سازید، چون که تحمل بار خجالت افزونتر از بار یک شتر بالای شانه های فرد خجالت زده است. چه رسد به این که این شرمساری ناشی از عوامل بیرونی باشد تا از عمل شخصی آن فرد. و گونه مثال فقر و ناداری و عدم دسترسی به نعمات دنیا و برآورده سازی آرزوهای اعضای فامیل و بسا موضوعات دیگر که در نزد بزرگ خانه کمتر از مصارف روزانه دخل خرج شود. و در این صورت افزون بر نگرانی، نوعی خجالت و به اصطلاح عوام رنگزردی دیگری در قبال خواهد داشت که ادامه آن عواقب ناگواری در پی دارد. اما هستند کسانی هم که با درک این پدیده با افرادی که با این نوع ناملایمات روبروان در حد توان دست پیشی می کنند و نمی گذارند که همچو افراد اقلن در نزد فرزندان و دست پرورده های خود عرق شرم در پیشانیشان ظاهر شود و قبل از آن که در کوچه شرمساری داخل شوند به داد آنها میرسند و ثوابی نیز کسب میکنند. داستانی داریم با عنوان بهترین سرکسی که نرفتم. وقتی که نوجوان بودم شبی با پدرم در صف خرید تکت سرکس استاده بودیم. پیش از ما خانواده پر جمعیت استاده بود. به نظر می رسید وضع مالی خوبی ندارم. 6 بچه مؤدب که همگی زیر 12 سال بودند و لباسهای کهنه و در عین حال تمیز پوشیده بودند. 2 تا 2 تا پشت پدر و مادرشان دست هم دیگر را گرفته بودند و با هیجان زیادی در مورد برنامه‌ها و شعبده بازی‌هایی که قرار بود ببینند صحبت می‌کردند. وقتی به غرفه تکت فروشی رسیدند، تکت فروش از پدر خانواده پرسید: چند قطعه تکت می‌خواهید؟ پدر خانواده جواب داد: لطفاً 6 تکت برای بچه ها و 2 تکت برای بزرگسالان. تکت فروش سرکس قیمت تکت ها را اعلام کرد. پدر به تکت فروش نزدیکتر شد و با آرامی از فروشنده پرسید: ببخشید، گفتید چقدر؟ تکت فروش دوباره قیمت تکت ها را تکرار کرد. ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت. بچه ها هنوز متوجه موضوع نشده بودند و همچنان سرگرم صحبت درباره برنامه های سرکس بودند. معلوم بود که مرد پول کافی نداشت و نمی دانست چه بکند و بچه هایی که با علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید. ناگهان پدرم دست در جیب برد و 1 نوت $20 بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود، همانطور که اشک از چشمانش سرازیر می شد، گفت: متشکرم آقا. مرد شریفی بود، ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود، کمک پدرم را قبول کرد. بعد از آن که بچه ها به همراه پدر و مادرشان داخل سرکس شدند، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم با داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سرکسی بود به عمرم که نرفته بودم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از مطالب وارده به مجله فرهنگی آزادی 10 توصیه روانی را که سویلا حسنی مؤسسه پوانتون کابل فرستادند برگزیده ایم که همکارم فریبا واحدی برای شما میخواند و آرزوی عملی آن را نیز دارد.
شما را از آگاهان روان آدمی در رای مؤثر برای ایجاد انگیزه در خود را برایتان توصیه می نمایند تا کمک کند از استعدادها و توانایی های درونی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. 1. همیشه در آسایش و آرامش نباشید. از اینکه کمی به خود سختی دهید نهراسید. بزرگترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی همین راحت طلبی است. اتفاقهای مهم زمانی رخ می دهند که شما کم هم تلاش و هم سختی را تحمل کنید. 2. از اشتباه کردن نهراسید. عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید. 3. فکر خود را به مسائل معمولی محدود نکنید. سعی کنید بزرگ و وسیع فکر کنید. 4. شاد بودن را در زندگی خود انتخاب کنید. افراد شاد همیشه انگیزه بیشتر را برای انجام امور دارند. شادی حق مسلم شماست و آن را با چیز دیگر عوض نکنید. 5.
حداقل یک ساعت در روز را برای خودشناسی اختصاص دهید، کتاب‌های مفید را مطالعه و یا به موسیقی الهام بخش گوش دهید. 6. به خود یاد بدهید که کارهایی که آغاز کرده اید را باید تمام کنید. بسیاری از ما پیش از پایان یک کار یا انجام یک تصمیم سراغ کار دیگر می رویم. این خوب نیست. همیشه کارهای خود را تمام کنید. 7. در حال زندگی کنید. وقتی در گذشته ها گیر کرده اید یا در آینده که نیامده سیر می کنید، نمی توانید از لحظه های کنونی خود استفاده و تصمیمات درست اتخاذ کنید. 8. خود را مجبور کنید تا زندگی لذت ببرید. لذت بردن بهترین شغل و صفاسازی قلب آدمی است. 9. وقتی درمانده می شوید یا شکست می خورید، هرگز عقب نشینی نکنید. شاید موفقیت در چند قدمی شما ایستاده باشد. 10. همیشه آرزوهای بزرگ در سر بپرورانید. اگر چیزی فراتر از سطح انتظار باشد، همه تلاش میکنند تا آن آرزو و خواسته را برآورده کنند. پس نتیجه این که ناراحتی بزرگ زندگی در رنجی که میکشیم نیست، در چیزهایی است که از دست میدهیم. بنابراین سعی کنید هیچ چیز را از دست ندهید. ما باید همیشه و در هر لحظه آماده باشیم تا بتوانیم کسی که هستیم را قربانی کسی کنیم که میخواهیم باشیم.
شنبه گذشته از روز جهانی کتاب با برگزاری مراسمی در شهر کابل تجلیل به عمل آمد. در این مراسم شماری از کتاب‌های نویسندگان افغان در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. اشتراک کنندگان این نمایشگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را متهم به بی‌توجهی در قسمت رشد فرهنگ مطالعه کتاب کردند. همکارم لیزا حیدری که از این نمایشگاه دیدن نموده، ببینیم که چه دیدگاهی در مورد وضعیت کتاب و کتابخوانی و تدویر همچون نمایشگاه ها دارد.
از روز جهانی کتاب در شهر کابل در حال تجلیل به عمل می آید که به گفته برخی از نویسندگان افغانستان با کمبود کتابخانه های معیاری و کتاب کافی مواجه است. برخی از نویسندگان افغان می گویند که همین مشکلات سبب شده تا مردم کمتر به فرهنگ مطالعه علاقه‌مند گردند. شماری از افراد که جهت بازدید از نمایشگاه کتاب که به هدف تجلیل از روز جهانی کتاب برگزار شده بود نیز از نبود کتابخانه انتقاد کردند. این نمایشگاه 3 روز قبل از روز جهانی کتاب تحت نام شهر کتاب به روز شنبه در کابل گشایش یافت و برای یک هفته ادامه خواهد داشت. چند تن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
نام ظهیرالدین آصفی است. در سالهای اخیر آدم یک تغییر خوبی را میبینه. متاسفانه یک گپ دیگه کوشش کنیم که اگر زمینی مطالعه در جوانان نوجوانان زیادتر اگر مهیا شود، تا همی تاسیس کتابخانه ها در نقاط مختلف شهر کابل که چون بسیاری فامیلا همی خود مطالعه یک شرایط مکان خاص را ایجاد میکنه.
در نمایشگاه ده ها کتاب از نویسندگان افغان به نمایش گذاشته شده است. برخی نویسندگانی که در این نمایشگاه اشتراک کرده بودند در کنار انتقاد از کمبود کتابخانه، پایین بودن کیفیت کتابهایی که در سالهای اخیر به چاپ رسیدن نیز شکایت کردند. به باور آنان نبود امکانات مالی کافی و عدم همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه سبب شده تا بسیاری از نویسندگان کتابهایشان را به همکاری برخی از مؤسسات غیر دولتی در بیرون از کشور به چاپ برسانند. نجیب الله منل مشاور وزارت مالیه و یکی از نویسندگان افغان با اشاره به مشکلات موجود از وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرد و گفت که این وزارت اکنون در بخش تشویق مردم به فرهنگ کتابخانی و مساعد ساختن زمینه در این خصوص کارهای مؤثری نکرده است.
5 سال می شود که افغانستان عضویت سازمان بین المللی ISBN را دریافت کرده است، اما بدبختانه تا کنون وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته است که تمام ناشران را ISBN نمبر بدهد. آرزوی ما این است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در این بخش تلاشایشان را بیشتر بسازد.
با اساس گزارش ها در حال حاضر چند کتابخانه محدود در کابل موجودند، اما در بسیاری ولایات کشور همین امکانات هم وجود ندارد. در این حال مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که اگر نویسندگان نزد این وزارت جهت چاپ کتابهایشان مراجعه نمایند، آنان حاضر به کمک در این زمینه اند. غلام نبی فراهی، معین این وزارت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در دو بخش تعهد کمک دارد. هر افغانی که امکانات دارد، ما در قسمت ایجاد مطبعه همراهشان کمک میکنیم و در بخش چاپ کتاب و اینکه چگونه معیارها را هنگام چاپان مد نظر گیرند نیز کمک میکنیم.
جنگ های سه دهه گذشته، پایین بودن سطح سواد و نبود کتابخانه در بسیاری از مناطق افغانستان عمده ترین دلیل برای کاهش علاقمندی به مطالعه کتاب عنوان شده است. اما فرهنگ مطالعه کتاب در کشورهای دیگر یک بخش زندگی بسیاری ها را تشکیل می دهد. بسیاری از مردم در کشورهای خارجی برخلاف افغانها به هنگام سفر در بس، ترین و حتی اوقات بیکاریشان به مطالعه کتاب می پردازند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امسال نام غزنی در رسانه ها خیلی زیاد سر زبان ها شد و آن هم با انگیزه تثبیت این شهر باستانی با عنوان غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی در 2013 که از جانب ایسیسکو پیشکش شده بود. 2013 فرا رسید و غزنی را به این نام پر افتخار نیز مسما نمودند. بخشی از آثار تاریخی مرمت شد و بعضی از سرک ها و اماکن با شهرت و مطمع نظر که مهمان ها از آن دیدن کنند نیز دستکاری شد و به گفته مسئولین بیشتر از 50% کار انجام شد و مراسم بازگشایی و دیدار از این فعالیت ها نیز با بیم ها و نگرانی های مملو از واهمه در عدم حضور رسانه ها در بناهای محافظتی با اشتراک افراد گویا مطمئن سیاسی و اجتماعی تدویر یافت. شماری کارهای انجام شده را بر رخ مهمانان اشتراک کننده ها کشیدند و شماری هم از ادامه کار در این راستا وعده دادند. و خلاصه شهر زخمی و بلا کشیده غزنی که فرصتی را برای تازگی رنگ رخ خود دریافته بود تا حدودی از دست داد و قربان رنگ بازی های مسئولین و بی مبالاتی حکومت شد و مردم نیز از امیدهایی که اقلن بپا استادن نه راه رفتن غزنی کهنسال را در دل می پرورانیدن ناامید شدن. برحال بهتر از هیچ شد و اینهایش کجا بود و به همینش شکر که لااقل ذهن مردم افغانستان و شماری از جهانیان به غزنی گویا ترک شده از ذهن معطوف شد و ما نیز مثل سایر پدیده ها باز هم به آینده کار امید می بندیم و این تحرک را به فال نیک می گیریم. در مورد شماری از مسائل مرتبط به غزنی در همین روزها همکارم مهریه انوری صحبتی با استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان انجام داده که نشر آن را بی مورد ندانستیم.
محترم استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان، شما به صفت یک مورخ نامدار کشور و فرد اول کمیسیون تدارک تثبیت غزنی به حیث مرکز ثقافت جهان اسلام، اولا در مورد صبغه تاریخی نام غزنی مختصرا گفته های از شما داشته باشیم.
نام غزنی اساسا از گنج و خزانه گرفته شده، البته دیگه توجیهات هم داره، اما توجیهی که همه سرش توافق داره و ایست که غزنی از خزینه و گنج و از این کلمات ساخته شد و در خود کلمه غزنه هم همی مفهوم موجود است، چون غزنی یک شهری بود در موقعیت بسیار حساس جغرافیایی و راه کاروانها بود و در اینجا تبادله اشیا می شد، به او خاطر بود که اینجا پول زیاد تو بالا می شد و اینجا را نامش غزنی یا گنج نهادند که تا به حال هم در غزنی یک جای به نام گنج هست و اونجا خرید و فروش حیوانات می شه. به این خاطر است که غزنی نامش تا به حال مانده و در وقتهای پیش غزنه و غزنین به هر دو شکل تلفظ می شد. بعضی ها غزنین هم تلفظ می کرده، ما این درست نیست. و ای اساس غزنه حیثیت تاریخی خود به حیث یک شهر معمور، آباد و پر از ثروت ها بود.
آقای رفی، با توجه به اظهارات شما، غزنی در اصل یک مارکت یا بازار کاسبان برای داد و ستد بوده. از نظر تاریخی چی تجسم از همان بازار غزنی دارین؟ بیشترین عکس به مردم چی بوده؟
در غزنی یک بازار سرپوشیده بود در زیر بالاحصار که در این بازار دکانهای کسبهای مختلف. پوستین دوزی یک چیزی انحصاری غزنی بود که پوستین ها را به شکل بسیار زیبا با گلهای زیبا می ساختند و می دوختند و مردم از اونجا می بردند و از او استفاده می کردند. مسگری هم همون دور بود، از مس بسیار چیزهای جالب می ساختند، مثلا چراغدانی ها، ظرفای مسی بسیار نفیس، بسیار زیبا اونجا می ساختند. زرگری بسیار خوبش بود در غزنی، خصوصا نقره را بسیار خوب کار می کردند. و ما خوشبختانه در سن بسیار خردسالی 8-9 سالگی غزنی را دیده بودم و این بازار سرپوشیده را هم دیده بودم و بسیار چیزهایی که ما اونجا دیده بودم تا به حال هم در ذهن ما نقش بسته. به او خاطر غزنی برای ما بسیار عظیم معلوم می شد و حال هم اونمو عظمت خود دارم.
بله آقای رفی، با استناد تاریخ غزنی شاهد لشکرکشی ها و کبروایی های زیاد در ادوار مختلف بود. به باور شما کیها با کدام موقف سیاسی در این شهر حکمروایی داشتند؟
غزنی دوره های مختلف داره. اولین دوریش دوره لویکاست که در دوره از او غزنی بایش پای تخت بود و لویکاست کوشانیان بزرگ منشعب شده بود. به نام کوشانیان کوچک مردمی بودند که از امو کوشانی های سابق باقی مانده بود و اونیا اونجا حکومت داشتند و بعد از او به اسلام گراییدند و در چند قرن اول اسلامی اونجا حکومت داشتند. و بعد از او در قرن 3 هجری غزنوی ها اونجا حکومت ایجاد کردند توسط لبتگین. بعد از او سلطان محمود اونجا حکومت کرد و سلطان محمود یک امپراتور بزرگ گشت که از غزنی تا دهلی و تا ایران و ماوراءنهر می تمام مناطق اداره میکرد. و بدی ترتیب غزنی به جای این که پایتخت کشور ما باشه، پایتخت یک امپراتوری بزرگ بود و به مو خاطر در غزنی کارهای زیادی صورت گرفت که از او جمله در غزنی مدرسه های بزرگ ایجاد شد، در غزنی مساجد بزرگ اعمار شد، در غزنی کتابخانه بزرگی بود که از دنیا محققین می آمدند در اونجا تحقیق می کرد و از کتابای قلمی کتابخانه غزنی استفاده می کرد. در غزنی تأسیسات بزرگ به سبک خاص و به خشت پخته و سمنت ایجاد گردید که تا به حال بقایایش موجود است. و به مو خاطره که در غزنی کار زیاد شد و در او وقت باعث یک شهر بزرگ ثقافت اسلامی بود و نامش در ممالک اسلامی به عروس البلاد مسما گشت، یعنی عروس شهرها. و به مو خاطر شهرت یافت و از به اساس اونمو شهرت بود که جمعیت آیسیسکو را باعث ثقافت مرکز اسلامی نامیدند.
آقای رفی، کمی به تاریخ معاصر نزدیک شویم. حال احوال غزنی در شرایط امروزی خب به همه ما معلوم است که غزنی شهر آسیب پذیر است، اما گفته میشه که این شهر در زمان حمله انگلیس ها هم زخم های در تن خود برداشته و قرار نوشته جناب کوزاد دروازه شهر نیز در آن زمان به یغما رفته بود. میخواهیم در این زمینه دیدگاه شما را داشته باشیم.
وقتی که در سال 1839 شاه شجاع در قندهار از طرف مکناتن و انگلیس ها به تخت شانده شد، بعد از چند وقت او را مجبور کردند که به کابل بیاید و لشکر انگلیس با او را همراهی میکرد. در راه افغان ها سرش حمله میکردند، خصوصا در زابل بسیاری افغان ها سنگر گرفته بود، سرشان حمله کردند و بالاخره یک تعداد نفرای از اینیا را گرفتار کردند و با خود آوردند و بالاخره شهر غزنی دروازه هایش بسته بود و انگلیس ها نتوانستند که دو داخل شود تا بالاخره به یکی از سردارها ارتباط گرفتند و پول دادند و او شواشو دروازه غزنی را باز کرد و انگلیس ها را راه داد که خود داخل شهر درآید. داخل شهر شدند، شهر غزنی را گرفتند، بالای سار اشغال کردند و بالاخره محبوسینی را که از راه با خدا آورده بود او را آوردند و به شاه شجاع گفت که اونیا را بکشه و شاه شجاع هم به حیث نوکر انگلیس ها مجبور بود او بندیا را بیرحمانه حلال کرد و شهید ساخت و دمی فتح غزنی دیوال غزنی پرانده شد و از بین برده شد و صد تلفات و خسارات زیاده به شهر غزنی وارد کردید.
تشکر بسیار زیاد از شما.
شنونده های محترم، داشته های این هفته مجله آزادی همین ها بود که شنیدید. تا هفته آینده که با یک برنامه دیگر در خدمت خواهیم بود، شما را به خدا می سپاریم. شاد باشید.